أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در شرائط وجوب زکات بود. گفتیم شرط اول شرط بلوغ است. عبارت سید رو هم در عربه خوندیم که فرمود البلوغ الاول، البلوغ یعنی شرط اول. فلا تجب على غیر البالغ فی تمام الحول فی ما يعتبر فیه الحول. گفتیم بحث شرطیت بلوغ در وجوب زکات رو در پنج مطلب ما به مورد بحث قرار میدیم. یکی شرطیت بلوغ در زکات المال نقدین. دو، شرطیت بلوغ در زکات المال غلات. سه، شرطیت بلوغ در زکات المال مباشی. چهار، شرطیت تمام الحول بودن بلوغ، یعنی که بلوغ باید در تمام حول طرف بالغ باشه تا وجوب زکات بهش تعلق بگیره، یعنی که بعضی از زمان حول رو بالغ باشد کفایت نمی کند. بحث پنجم، شرطیت بلوغ در وجوب زکات در مال التجاره. اما بحث اول که شرطیت بلوغ در وجوب زکات در نقدین باشد، مقدمه ای دیروز مطرح کردیم. اما ادله این شرطیت به چند دلیل تمسک شده برای اثبات شرطیت بلوغ در وجوب زکات در نقدین، یعنی بر صبی. لا تجب الزکات فی النقدین علی الصبی، معنیش اینه. دلیل اولی که آوردن فقها معمولا اجماع که گفته شده است، اجماع فقها اونا بر این که زکات بر صبی واجب نیست و زکات نقدین هم همینطور بر صبی واجب نیست. حالا این استدلال به اجماع ظاهرا کما بیش این اجماع ثابته، اما اجماع در وجوب تکلیفی یه بحثه، یعنی اجماع شدر شرط، اجماع بر شرطیت ارزاد خدمت شما، اجماع بر شرطیت در وظیفه بحث، اجماع در شرطیت بلوغ در وجوب وضعی زکات همچه اجماعی محرز نیست. به این ما یه وقت میگیم که زکات به مال صبی تعلق میگیره ولی بر خود صبی واجب نیست پرداخت زکات، بل یجب علی ولیه، یا اینکه بگیم یجب علیه اذا بلغ، یعنی به مجرد بلوغ دیگه صبر نمی کند حول و اینها بر مالش بگذره، چون فرض این است که حول گذشته مالم مساب داره، همین که بالغ شد وجوب تکلیفیش معلق بر بلوغ بوده. شرطیت در وجوب تکلیفیه نه در وجوب وضعی. وجوب وضعیش هست، یعنی مالش متعلق زکات شده، زکات به مالش تعلق گرفته. پس برای این اجماعی که گفته شده اجماعی نیست که بتواند شرطیت بلوغ را در وجوب وضعی زکات در مال صبی اثبات کند. بله میتوان گفت همچه اجماعی در وجوب، یعنی در شرطیت بلوغ برای وجوب تکلیفی وجود داره، این رو ما قبول داریم. اللهم الا ان یقال، که اگر اجماع بر وجوب تکلیفی بود این کاشفه از اجماع بر وجوب وضعی هم هست، ولی گفته میشد نه این قابل تفکیک، این طور نیست. اگر وجوب وضعی، یه وقتی شما میاد میگید که دلیل داریم، دلیل لفظی بر وجوب تکلیفی، نخ میگید دلیل تکلیفی بر وجوب، یعنی دلیل لفظی بر وجوب تکلیفی، این مدلول التزامیش وجوب وضعی. یعنی اگر گفتید دلیلی داریم که نفی میکند وجوب تکلیفی زکات رو بس بر صبی، میگید چون نفی میکند وجوب تکلیفی را، پس به دلالت التزامی نفی میکند وجوب وضعی را نیز. چرا؟ چون وجوب وضعی از آثار وجوب تکلیفی است، تبع وجوب تکلیفی است، اصلا جعلش جعل تبعی است. که این هم البته فیه کلام، ما این را هم قبول نداریم. گاهی وجوب وضعی مستقلا جعل میشه، وجوب تکلیفی ازش فهمیده میشه، انتظام میشه. اینطور نیست که دائما چنین باشد که اول وجوب تکلیفی وضع بشه بعد وجوب وضعی ازش انتظام بشه یا به عنوان مدلول التزام میشه بشه. نه خیر، عکسش زیاد هست. در خیلی از موارد شارع فرض کنید که اصل خود شرطیت رو جعل میکنه، جزئیت رو جعل میکنه. تو نیست که بیاد یجب و تجب و طهارت و مثلا علا من یرید صلات، میگه لا صلات الا به طهور. خیلی لا صلات الا به طهور، این لسانش لسان وضع، لسانش لسان تکلیف نیست. جعل جعل وضعی، لا صلات الا به طهور یعنی الطهور شرطن فی الصلا، جعل شرطیت، جعل حکم وضعیست. منطبه از این جعل حکم وضعی چیکار میکنیم؟ حکم تکلیفی استفاده میکنیم. بله، پس این چنین نیست که همیشه وضع، همیشه جعل به حکم تکلیفی متعلق بشود و از حکم تکلیفی ما حکم وضعی را استنباط کنیم یا بفهمیم. به هر حال اجماعی که ادعا شده، این اجماع ان قبل فانما هو در شرطیت بلوغ است برای وجوب تکلیفی، اما برای اثبات شرطیت بلوغ برای ثبوت حکم وضعی کافی نیست. بله، این بحثم در زکات الان خمال دیگه، خمال میگیم که ما حرفمون این طرح اون بحث دیگه است، ما بحث اجماع داریم میگیم. میگیم این اجماع ان ثبت فانما یثبت در چی؟ نسبت به نسبت حکم تکلیفی، و این ملازمت ندارد با حکم وضعی. اینو بخوایم میگیم ما نمیتونیم اثبات کنیم اجماعی رو بر شرطیت بلوغ در وجوب وضعی زکات در مال سبیل. اونو بعد بحث بکن. دلیل دوم برای اثبات شرطیت بلوغ، یا به تعبیری دیگر بفهم برای نفی وجوب زکات نقدین در مال سبیل، دلیل دوم قصور ادله وجوب زکات است، یا بگید قصور مقتضی، عدم المقتضی است. گفته میشه ادله وجوب زکات اینها شامل سبیل نمیشوند. ما عمده دلیل عدم شمولی قصور مقتضی، اینجا قصور مقتضی به دو شکل می شود بیان می شود. یک شکل قصور مقتضی این که سبی قابلیت تعلق خطاب نداره، خطاب بهش تعلق بگیره، چون سبی عقل کافی نداره، عقل کامل نداره، رشد کامل نداره، قابلیت تعلق خطاب نداره، تمیز نداره. ولذا ادله وجوب زکات وقتی میگه مثلا آت الزکا، این آت الزکا نمیتونه متعلق به سبی بشه. خب این که جوابش این است که خب در سبی غیر ممیز بله این حرف میاد، در سبی ممیز چطور؟ ما گفته میشود اگر ما بدانیم که سبی غیر ممیز مخاطب نیست، در سبی ممیز اگر شک کردیم استصحاب میکنیم. استصحاب میکنیم چرا؟ استصحاب میکنیم عدم تعلق خطاب به سبی ممیز را. الا ان یقال، این که وقتی سبی ممیز قابلیت تعلق خطاب دارد و آت و زکات شاملش میاد، دیگه جای استصحاب نی. استصحاب کجاست؟ کجا جاری میشه؟ استصحاب جایی جاری میشه، استصحاب اصل عملیه، جایی وارد می شود استصحابی که اصلا عملی است که ما دلیل اماره‌ای نداشتیم، نداشته باشیم. خب اینجا آت و زکات ظهورش چیه؟ ظهورش شامل سبیه ممیز میشه. پس با این بیان نمی توان قصور مقتضی رو اثبات کرد. بیان دیگر در قصور مقتضی، یا تعبیر قصور مقتضی شده، اینکه گرچه اصل خطاب آت و زکات و اینها ممکن است میتواند متعلق به سبی ممیز بشه و لذا اطلاقش شامل سبی ممیز میشه، اما ادله رفع قلم عن السبی حتی یحتلم این مقتضی رو از کارایی میاندازه که اثبات میکند که این چون حاکم است، حاکم بر این ادله است، بر ادله آت و زکا و امثال ادله آت و زکا، حاکم بر تمام ادله فروض الهی و تمام ادله تکالیف است. این روایت رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، این بقیه میاد رفع الصبی و رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم، این معنیش این است که اون قلمی که در آت الزکات هست، اون قلمی که در آت الاقیم الصلات هست، اون قلمی که در سایر واجبات شامل همه شده است و عام است نسبت به همه، این قلم، این قلم شامل صبی نمی شود. این رفع القلم دلالت دارد به این قلم تکلیف، قلم وضع وجوب شامل صبی نمی شود. پس مقتضی که دلیل وجوب باشد این شامل صبی نیست، پس مقتضی تام نیست. اون وقت اگر کسی بگوید که حکم وضعی چطور، خب این دلیل هر صورت که آت و زکات و این ادله شرعی داله بر وجوب ادله تکلیفی هست، رفع القلم هم یرفع التکلیف، اما ما از آت و زکا اگر چند نفهمیم حکم وضعی رو، اما از سایر ادله وجوب زکا حکم وضعی میفهمیم. مثلا وقتی میفرماید فرض الله للفقراء فی اموال الاغنیاء ما یکفیهم، فرض فی اموال که میگوید این لسان حکم وضعی است. یا وقتی میفرماید خذ من اموالهم صدقه تطهرهم متزکیهم بها و بقرینه ان الزکات اوساخ اموال الناس، اگر بدانیم اگر اینچنین گفته شود که این تطهرهم بها، نتیجه چیست؟ در نتیجه کون مال غیر المزکا مالاً وسخاً مالاً مشوباً، چون چنین است میفهمند تطهرهم بها. خب این وسخ بودن مال غیر مزکا یا مشوب بودن به وسخ در مال غیر مزکا که این اختصاص به بالغ نداره، چه بالغ باشه؟ اگر زکات، اگر این زکاتی گرفته میشه زکات باید تطهیر مال باشه. ممکن است بگویند که این خود من اموالهم تطهرهم بها، این تطهرهم ظهورش این است که اونها تطهیر می شوند، یعنی صاحبان اموال تطهیر می شوند نه خود مال. تا بگویید که پس زکات در خود مال هست، چه این که صاحب این مال بالغ باشد چه بالغ نباشد. اینجا جواب این است که اون روایاتی که می‌فرماید از زکات و اوساخ و اموال الناس، روایات متعددی داریم که در فرق بین زکات و خمس، که چرا خمس برای آل محمد صلوات الله علیهم جعل شده ولی زکات از آنها سلب شده و منع شده اند و حرام به شمار آمده است. حرمت الصدقات على آل محمد، یا الصدقات محرمتون على آل محمد صلوات الله علیه. و چرا چین از تعلیل میاد؟ که لأن الزکات اوساخ و اموال الناس، یکی میگه از زکات و اوساخ و اموال الناس، معلوم شه این تطهیر تنها تطهیر صاحب المال نیست. اگر تطهیر صاحب المال است به تبع تطهیر مال است، نه بالعکس. چون تطهیر المال است تطهیر لصاحب المال میشود. پس خود من اموالهم صدقتن تطهرهم تفسیر شده در حقیقت به وسیله روایات داله بر این که از زکات و اوساخ و اموال الناس تفسیر میشه که این تطهرهم تبعا لتطهیر اموالهم. خب اگر چنین شد معلوم شد که این تطهیر تطهیر المال است. خب تطهیر المال ربطی به بلوغ و عدم بلوغ نداره، غیر بالغ هم به احتیاج به تطهیر المال داره. اگر زکات، اگر زکات تطهیر المال است، یا بگید اگر مال غیر مزکا مشوبه به وسخ است، این خاص به بالغین نیست، شامل غیر بالغین هم میشه. این ربطی به مال داره، خود مال توش وسخ میاد. نکته اش رو هم ما قبلا یادم میاد گفتیم، تو همین اوائل مباحث زکات گفتیم در فرق بین زکات و خمس. اجمالا گفتیم که علتش این است که خمس در مالی تعلق میگیرد که این مال مال خدا بوده اول، همچنان مال خدا میماند، یعنی اون خمس خدای متعال از اول وقتی اجازه تملک به مردم میدهد، چهار پنجم بعد المعونه رو بهشون ارزش، چهار پنجم مع المعونه رو بهشون اجازه میدهد و یک پنجم بعد المعونه رو اصلا اجازه تملک به آنها نمیده. لذا هیچ مالی یک پنجمش در ملک و مردم وارد نمیشه، هیچ مال متعلق خمس. یک پنجم خمس اصلا داخل مال مردم نمیشه تا بخوان بگن ما این مال رو میدهیم. نه، این مال مالی است که پس میدهیم، نه اینکه مالی است که مال ماست و به خدا و رسول و آل بیت میدهیم. نه، به خلاف زکات که میگه خود من اموالهم، در خمس نمیگه من اموالهم. فاعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خم. از اول مال خدا بوده و مال رسول و مال دلقربا بوده، حالا که از اول بوده اینو به اونا بدید، حق اوناست. لذا است که چون خمس در وارد نمیشه در مال مردم، لذا است که همون پاک میماند، همون پاکی مال مالیت اولیهش که و آفرینش الهی، همون پاکی که دارد میماند و میاد دست خدا و رسول میرسه. به خلاف زکات، زکات رو مال مردم متملک میشن، مالی رو که متملک میشوند باید خمسش و باید زکاتش رو بدن. لذا ما گفتیم مالی که میخوان زکات بدن اگه متعلق خمس شد، اول باید خمس رو بدن، بعد از مابقی ببینن اگر مابقی نصاب داشت اون وقت زکات بهش تعلق میگیره. این یکی از نتایج این بحث اینه که در اونجا در باب زکات این نتیجه میده که اگر نصاب بخوایم بگیریم، نصاب مال رو باید بعد از اخراج خمس نصاب مال رو ما بگیریم. ببین نصاب میماند، اگر نصاب نموند بعد اخراج خمس دیگه زکات بهش تعلق نمیگه. بله، خود من امواله هم معنیش این است که اینها قبل از اینکه زکات هم بدهن مال اونهاست. خود من امواله هم باید زکات بدن. لذا اگر این حرف این است که فوقش این است که اگر ما قائل شدیم به اینکه زکات به عین تعلق میگیرد، ولی میگیم اون مقدار زکات مال اونها نخواهد بود، یعنی مال فقیر خواهد بود. بعدن وقتی نصاب پیدا کرد و وقتی حول بر اون گذشت، حول که بر نصاب گذشت، اون مقدار زکات که فی کل 40 شاتن شاتون مثلا، یا فی کل مثلا فرض کنید که در هر مقدار نقدین اینقدر، اون مقدار زکاتش دیگه متعلق حق فقیر خواهد شد. نمید بگید ثانوی، بگیم از این ملک منتقل میشه، اون یه نوع انتقال مثل خرید و فروشی شما میگانید دیگه، یا ارث. حالا چکار در ارث میگن؟ خب ارث ملک پدر بوده، حالا ملک فرزندانش میشه، میشه به این عنوان ملکیت مثلا دوم، ملکیت دست دوم، دست دوم مثلا. از کجا؟ اگر نتوانید یه دلالت التزامی درست کنید، این فرمایش شما قابل دفاع نیست. یعنی اصل تفکیک عقلیش که معقوله دیگه، یک مالی باید بدهی. حالا جریمه ها رو چه میگید؟ جریمه هایی که دولت میگیره از مردم، اون جریمه چیه؟ یا اگر شما گفتید قائل شدید میگه جریمه رو شرعا به اینا تعذیر میشود گرفت، حالا اگه جریمه نداد مالش مال خودشه، حالا جریمه نداشت. ولذا اگر حالا نتیجهش اینه که اگر فرض کنید که جریمه نداد و با اینکه جریمه ندادن نصاب به مالش تعلق گرفت با توجه به جریمه ندادن، باید بده دیگه. نباید بگید که نه اون مقدار جریمه چون ملک من نیست پس مال من دیگه نصاب رو ندارد. نه، میمونه تو ملک خودش. لذا تفکیک عقلی که هست، مگر اینکه ادعا کنیم ما یک تلازم عقلایی عرفی را یا یک تلازم متشرعی را که اینجای بحث داره. خب ادامه بحث انشاءالله فردا پی میگیره. صلی الله علی محمد.